بیا من 10 میلیون به تو میدم، برو مامانتو ناراحت کن، حسابی اذیتش بکن. همینجا یه پرانتز رسانه‌ای باز کنم، این چالش‌های بعدی که توی فضای مجازی راه افتاده، چالش اذیت کردن مامان، چالش دروغ گفتن به بابا، چالش دروغ گفتن به مامان، که یه دوربین مخفی رو کار میذارن، یه موقعیتی رو ایجاد میکنن،
زنگ بزن به مامان تا
بله احسن. ببینید اینا اصلا چالش‌های خوبی نیست. فکر نکنیم که هر چیز غربی راه افتاد، هر چالش رسانه‌ای راه افتاد برای ما خوب و جذابه. ما یک سری حریم و احترام‌هایی رو داریم که در خانواده باید بهش توجه بکنیم.
و شوخی بردار نیست.
واقعا این مسئله مهمه. خودتون رو بذارید جای پدر مادرتون، فرزندتون 10 سال دیگه بیاد یه همچین شوخی بدی با شما انجام بده. یعنی بعضی کلیپ‌ها رو که حالا به لحاظ رسانه‌ای من بررسی می‌کنم به خاطر تعاملم با دانشجوها، نگاه می‌کنم می‌بینم واقعا حد و حریم رو هم حتی گذروندن. دقت بکنیم رو این مسائل و حواسمون باشه. خب حالا من به اون فرد میگم شما اگر من این مبلغ رو بدم، شما راضی میشید دل پدر مادرتون رو بشکنید؟ قبول نمیکنن، اما در عمل گاهی انجام میدن. خلاصه بکنم حرفم رو، سوال اینه آیا واقعا بچه من خودش میخواسته دوچرخه رو کثیف کنه؟ یعنی خودش عمدن دوچرخه رو گرفته، از مسیری که گل بوده حرکت کرده، انداخته تمام این دوچرخه گلولایی شده و به شدت کثیف شده؟ آیا بچه واقعا خودش میخواسته؟ قطعا خودش نمیخواسته. بچه داره بچگی میکنه، حواسش نبوده. خب چرا انتظار داریم تو اون موقعیت مثل ما بزرگترها رفتار کنه؟ یعنی شاید شما توقع داشتید به مسیر گلی که رسیده دوچرخه رو بلند کنه. شاید من این کار میکنم دیگه، یعنی مامانه تو ذهنش اینه که من اگه بودم دوچرخه رو برمیداشتم
میآوردم جایی که باید بشورمش،
خدا خیرتون بده که خونه به گل کشیده نشه. یا گلی شد، من اگه جای تو بودم، من هم سن تو بودم، این عباراتم آشناست دیگه. دوچرخه رو میبردم میشستم، مامانم آب تو دلش تکون نمیخورد که متوجه بشه حتی دوچرخه گلی شده بود. ببینیم بچه ها مثل ما رفتار نمی کنن. یه مثال بامزه بود، میگفت اگه به پیرا گفتید بدو، به بچه های کوچولو هم بگید بشین. مثال خیلی قشنگ و تمثیلیه ها. درست. میگه تو هیبه بچه توی مهمونی میگی بشین بشین، آیا با اون پیرمرد میگی پاشو بدو؟ خب اون دیگه سنش اینه که دیگه نمیتونه بدوه، باید بشینه. این اتفاقا سنش سنیه که نباید بشینه، باید بدوه. حواسمون باشه که با هر موقعیتی چی کار میکنیم و در نظر میگیریم. پس فرقی نمیکنه مادر ما، پدر ما، دوست ما، هر کسی باشه، واقعا ممکنه عمدن این کارو انجام نداده باشه و اون اتفاقی که رخ داده اینه که واقعا حواسمون باشه توی همه این اتفاقها وقتی حاضر میشیم داد بزنیم، دلی رو بشکنیم و ناراحت بکنیم، مطمئن باشید که وقتی میگید 20 میلیونم بدی دل بچه‌مو نمیشکنم، درست نمیگی. چرا؟ چون تو داری واقعا این ماجراها رو انجام میدی و این کار رو رقم میزنی. و مهمترین موضوعی که اینجا به ما کمک میکنه، دقت بکنیم، واقعا عمدی نیست، هم از سمت پدر مادر، هم از سمت این آقا پسر 23 ساله. دوباره برمیگردم به همون جمله طلاییم، این آقا پسر حتما یه کارگاه مدیریت هیجان رو، به خصوص که فکر کنم دیگه ایام ازدواج و اینها هم باشن، دانشگاهشون هم تمام شده، یه کارگاه مدیریت هیجان و کنترل خشم رو حتما ثبت نام کنن، یه مشاور معرفیشون بکنن که اگر ان شاء الله به سلامتی قرار این مادر یا پدر عزیز خواستگاری برن و این آقا پسر رو هم داماد بکنن، این آقا پسر آماده وارد یک زندگی مشترک بشه.
خب من میخواستم همچنان داخل پرانتز سوال رو شفافتر از شما بپرسم که خوشبختانه خب اشاره کردید به این نکته. خب خیلی از پدر و مادرها میگن اون بچه 2 ساله، 3 ساله، نوجوان 14 ساله، 13 ساله خب قابل تحمله و برامون قابل درکه که یک جایی عصبانی بشه، ولی دیگه 23 ساله بخواد همش عصبانی بشه، همش پشیمون بشه، شاید یه مقدار دور از ذهن باشه.
ببینید واقعا باید حق بدیم به آدم‌ها. شرایطی که آدم‌ها تجربه می‌کنن
همه یک شرایط یکسانی نداره.
یه دختر نوجوان به من میگفت که ما دغدغه‌های فکریمون زیاده. بعد یه دوستان به من گفت که خب من چه دغدغه‌ای دارن؟ الان بعد نون خانواده رو بده، 4 تا بچه داره، بعد غذا درست کن. گفتم چرا این جمله‌ها رو میگی؟ پیش خودت قضاوت می‌کنی. اونم الان دغدغه‌های خاص خودش رو داره و ما باید به اون دغدغه‌ها احترام بذاریم.
بسیار عالی. سوال بعدی رو بپرسم. 912 20 89 گفتن که سلام، فرزند دختری دارم 12 ساله که بسیار پرخاشگر، تندخو و بددهنه، هم با برادر کوچکترش و هم با پدر و مادرش، اما اهل نماز، درسشم خوبه. برای اخلاقش میشه راهکاری به ما ارائه بدید؟
بله، سلام میکنم به این بزرگوار، امیدوارم که خدا بهشون سلامتی بده. ببینید، اینجا ما میتونیم یه راهکار خیلی خوب و ساده رو به همه پدر مادرها بدیم. ضمن اینکه اون جدول رو بکشید، موقعیت ها رو در بیارید، واکنش ها رو به صورت دقیق در بیارید که یا پرخاشگره، که یا بددهنی میکنه، احیانا تو چه موقعیت هایی بیشتر این کار رو انجام میده. اون نقاطی رو که برای این دختر خانم 12 ساله شما اهمیت داره رو خوب و دقیق بشناسیم. بعد از این مسئله ما باید قوانین خشم توی خونه ایجاد بکنیم. قوانین خشم توی خونه یعنی چی؟ یعنی که هر خانواده انتظارات متفاوتش در مورد اینکه چجوری باید عصبانی بشیم رو باید به صورت شفاف اعلام کنه.
بله.
یعنی ما یه حد و حدودی تو خانوادهمون داریم. عصبانی شدی، قرار نیست بری سراغ اون گلدون که کنار تلویزیون قرار گرفته و اونو پرت کنی زمین. ما تو این خونه برای مدل عصبانیتمون و بروزش کاملا یک مسیر رو طی می‌کنیم و قوانین رو وضع می‌کنیم. و نکته مهم اینه که خانواده هم باید صبر و طاقتش رو در مورد فریاد زدن یا اون واکنش‌های عصبی یه مقدار افزایش بده و دقت بکنیم که توی خانواده وقتی قوانین خشم رو می‌ذاریم دیگه فریاد زدن وسیله برقراری ارتباط نیست. یعنی دختر من، پسر من متوجه میشه هر مقداری هم که صداشو بالاتر ببره به هدفش نمیرسه. گاهی مامانا میگن اون وسیله رو بهش بده، صداش رو ببنده، دیگه صداش رو نشنوم. دیدین مثلا یه برادر بزرگتر، برادر کوچیکتر، آره، با هم چالش دارن، اون میگه توپو به من بده و اون داره داد میزنه، پرخاشگری میکنه، مامانه میاد وسط، موقعیتو چجوری مدیریت میکنه؟ به اون
تو بزرگتری کوتاه بیا،
احسن کوتاه بیا و اون وسیله رو بده، دیگه اون داد نزنه. بچه کوچیک از منظر خودش، از اون زاویه داره قشنگ تحلیل میکنه. من اگه داد بزنم، به خصوص وقتی مامانم تلفن دستشه، به خصوص وقتی داره یه کاری انجام میده، به خصوص وقتی مهمون داریم، مامانم سریع بقیه رو دعوا میکنه و من به خواستم میرسم. خب تا وقتی که یه گزینه راحتی هست که من روی صندلی بشینم، چشمام رو ببندم،
فقط داد بزنم
بالا، خب شما جای اون بچه خمشه یالی، من جای اون بچه، به نظرتون به راه دیگه ای ما اصلا فکر میکنیم؟ پس قوانین خشم به صورت واضح و شفاف توی خانواده باید وضع بشه، خیلی مهمه و تاکید میکنم توی موضوع، یعنی دقیق و شفاف. اونایی که دارن یادداشت میکنن باید به بچه هاتون بفهمونید چه رفتارهایی موقع خشمشون قابل قبوله و چه رفتارهای غیر قابل قبوله. اینو کامل حل کنید. این که تو قهر کنی بری تو اتاق درم قفل کنی پشت سرت 10 ساعت بیرون نیای، ما از این برنامه ها تو خونمون نداریم. موقع عصبانیت تو اون لحظه حرف نمیزنیم، 1 ساعت بعد با هم بشیم گفتگو کنیم. هر فردی که عصبانی شده بوده باید بیاد برای جمع علت عصبانیتش رو توضیح بده. ببینید داریم عوامل بازدارنده ای میذاریم که خود طرف همونجا پیش خودش دو تا چهار تا کنه، بگه الان عصبانی میشم، بعد داد میزنم، 2 ساعت دیگه 15 نفر میشینن اینجا جلوی من، 15 نفر نوعی ها، برای فردی که استرابم داره، بعد حالا براشون توضیح بدم که خب فاطمه خانم تو که میدونی ما چقدر دوستت داریم، حالا توضیح بده ببینم علت اون عصبانیت چی بود. حالا من میخوام دلیل بیارم، بگم که زنگ زدم به سارا، جواب تلفنمو نداد، عصبانی شدم. به نظرتون اون افراد از من قبول میکنن؟
خندهشون نمیگیره.
همون نفع اسا، بله. همون نفعیه که گفتم گره بزنیم. پس قوانین خشم کمک میکنه بچه‌ها موقعی که میخواد اون رفتار رو از خودش بروز بده، به خودش بگه که نه، این خط قرمز خانواده ماست و نباید عبور کنم. تفاوت عصبانیت و پرخاشگری رو به دخترتون حتما آموزش بدید. نوجوان من وقتی متوجه بشه که خشمش طبیعیه اما پرخاشگری غیر طبیعیه، نوع مهار خشم و نوع تعاملش با ما هم تغییر میکنه. ببینید، من مادر، من پدر باید بیام در یک جایگاه بالاتری قرار بگیرم. وقتی شما هم سطح با بچه‌ها باشید که بچه‌ها شما رو نمیپذیرن، موضع بالاتر چجوریه؟ دختر من با این صحنه مواجه بشه که مادر میگه ببین من درک میکنم تو خشم، غم، شادی، عصبانیت، اینا همه رو داری.
بله.
و به صورت طبیعی باید این احساس ها و عواطف و هیجانات رو در خودت بروز بدی. حالا تازه فرق احساس و هیجان هم یه موضوع مهمیه که میرسیم انشاءالله بهش.
درسته.
اما نوع بروز توی خانواده ما بسیار مهمه. پس ما تا مرحله‌ای که تو عصبانی میشی با تو همراهیم، درک میکنیم این مسئله خیلی سخت بوده، درک میکنم این مسئله که دوستت پاسخ تماس شما رو نداده باشه برای تو ناراحت کننده است، اما داد زدن تو این خانواده میشه یه موضوع دیگه. اینجوری بچه‌ها نمیگن خانواده من رو درک نمیکنن، خانواده من رو دوست ندارن، پدر مادرم به من توجه نمیکنن. یعنی ما داریم مرزی رو برای بچه‌هامون لحاظ میکنیم که توی این مرز بچه‌ها میفهمن ما دوستشون داریم، بهشون احترام میذاریم، اتفاقا خشمشون رو هم حتی میپذیریم و میگیم باید باشه و داریم استدلال میکنیم و نه تنها استدلال میکنیم، به اون دختر خودمون هم مهارت استدلال کردن رو آموزش میدیم که بتونه مواقعی که علائم فیزیکی خشم بروز میکنه چیکار کنه، خودش رو کنترل بکنه و در نهایت هشدارها رو در نظر بگیره. و یه نیم خطی هم بگم، خلوت گزینی و قانون زمان هم اینجا خیلی میتونه کمک کنه. یعنی بهش بگیم که یه فرصتی برو بشین یه گوشه ای در مورد این موضوع فکر کن، واقعا ببین که مثلا چرا این اتفاق افتاد. و قانون زمان هم به این شکله که ما توافق میکنیم تو خونه، قانون میذاریم.
بله.
میگیم که اگر کسی تو خونه بیش از حد عصبانی شد، قبل از ادامه گفتگو 15 دقیقه بعد تنها باشه. این قانون تو خونه ما و پایبند باشید. یعنی نمیشه من مادر صبح عصبانی شم، چشمامو ببندم، با صدای بلند شروع کنم فریاد کردم و بعد بچه‌ها بگن خب قانونو که نفر اول واضح قانون نقض کرد. این که نمیشه که، من باید پایبند باشم دیگه. میگیم بچه‌ها ببینید، اینم در شرایط عادی و شرایط طبیعی به بچه‌ها میگیم ما.
درسته.
چه مامان چه بابا، بچه‌ها حواستون باشه. مثلا این همیار پلیس دیدید بچه‌ها تو ماشین به بابا تذکر میدن، بچه‌ها اینجوریان. یعنی بچه‌ها قانون پذیرن، میفهمن اگه قانون رو درست تشریح بکنیم و علتش رو داشته باشیم. هر کسی عصبانی شد 15 دقیقه بعد بره توی اتاق دیگه بمونه و بیاد ما در موردش با هم گفتگو بکنیم. خود همین خلوت گزینی، خود این قانون زمان و مهارت‌های مقابله‌ای که توضیح دادم، که مقابله با افکار خشم، مقابله با اون نکات منفی، استفاده از ذکر، دعا، صلوات، همه اینا میتونه بچه‌ها رو به یه مسیر خوبی برسونه.
بسیار عالی. ما دیگه فرصت نمی‌کنیم به سوال دیگه پاسخ بدیم خانم حیدری، اما در حد 30 ثانیه میتونیم جمع‌بندی داشته باشیم، یا اگر نکته طلایی در مورد مدیریت خشم دارید از زبان شما میشن.
حتما. ببینید ما موقعی که عصبانی میشیم، میزان ضربان قلبمون و تنفسمون از حالت طبیعی خارج میشه. پس دقت بکنیم همین حالت رو هم ما در مورد استراب تجربه میکنیم. ما باید بتونیم ضربان قلبمون و تنفسمون رو برگردونیم به حالت عادی. پس زمانی که ضربان قلبتون عادی نیست، تنفستون عادی نیست، هر نوع تصمیمی میتونه عواقبی رو به بار بیاره که شما رو به پشیمانی برسونه. تمرینات تنارامی خیلی اینجا کمک کننده است. ما تنفسهای خوبی رو یاد بگیریم و بتونیم با اون تنفسها اون فضا رو برای خودمون آرام کنیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه پرسمان تربیتی. استفاده کردیم، انشالله که مورد رضایت عزیزان شنوندمون هم قرار گرفته باشه این مطالبی که تقدیمشون شد. با شما خدافظی میکنیم خانم حیدری.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
از همراهی تک تک شما خانواده های عزیز و محترم با این برنامه صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی پرسمان تربیتی، خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درآ از در یاری، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من است کار گذشت است، من سوختم کار من است کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله و سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت، خودکفایی در طراحی و ساخت انواع پهپادهای پیشرفته. پرنده های بدون سرنشین یا همان پهپادها دستگاه های کنترل از راه دور هستند که در بسیاری از صنایع و اهداف به کار می روند، مانند اهداف نظامی، امداد رسانی، تصویر برداری، سرگرمی و بسیاری امور دیگر. پهپادها توانستند با حضور در عملیات های نظامی تغییرات قابل توجهی را در راهبرد جنگ ها به وجود بیاورند، چرا که در عملیات‌های شناسایی و تهاجمی در مقایسه با هواپیماها به دلیل ارتفاع بیشتر، آموزش و راه‌اندازی آسان‌تر و اکثراً بدون نیاز به باند پرواز و سرعت بالا، هزینه‌های جانی و مالی را فوق‌العاده کاهش می‌دهند. در نتیجه پهپادها به یک دارایی ارزشمند برای کشورهای جهان تبدیل شدند. ساخت پهپادهای ایرانی از دوران دفاع مقدس و با پهپادهای تلاش و مهاجر آغاز شد، اما بعد از جنگ با توسعه توان پهپادی، انواع پهپادهای هدف شناسایی و رزمی توسط متخصصان وزارت دفاع و نیروهای مسلح کشورمان طراحی و تولید شد که پهپادهای ابابیل، فوتروس، شاهد 129، آرش، کرار و غزه تنها نمونه های از آن است که با کاربردهای متنوع و ویژه و کارایی بسیار بالا، کارشناسان نظامی جهان را به تحسین واداشته و ترس عمیقی را در دل دشمنان انقلاب ایجاد کرده است. می توان به جرأت گفت امروز جمهوری اسلامی ایران یکی از گسترده ترین و متنوع ترین ناوگان های پهپادی منطقه را داراست. ناوگانی متشکل از پهبادهایی با طرح‌های 100% بومی تا پهبادهایی مهندسی معکوس شده که جمهوری اسلامی ایران را تبدیل به یکی از قدرت‌های برتر در عرصه پهبادی نظامی دنیا کرده است.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
خب عصر شما بخیر هموطنان عزیزم در سراسر ایران اسلامی، هر کجا که شنونده شبکه رادیوی معارف هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. در روز دوشنبه 15 مرداد ماه و 30 محرم الحرام، همونطور که میدونید از اول محرم امسال مثل سالهای گذشته رادیو محرم کار خودش رو آغاز کرد و امروز 30 محرم اختتامیه در واقع فعالیت های این رادیو برگزار خواهد شد از ساعت 5:30 تا 8 شب. این ویژه برنامه در رادیو محرم روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز تقدیم شما عزیزان خواهد شد. از ساعت 8 شب به بعد هم رادیو 40 انشالله کار خودش رو آغاز خواهد کرد. بریم با هم آخرین بخشی که از رادیو محرم رو قرار هست بشنویم تقدیمتون بکنیم. دقایقی با نواهای محرمی و عاشورایی همراه بشیم.
روزه طفل غرق خون، یه روز باید جهان شه تو هر زمین. اون حسین عزیز فاطمه، 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 میمنی نعم الامیر، مظهر جهاد کبیر. عشق تو دینمه تو مسیر احیای دین، فلات و تل کافرین رسم و آینمه، ایمنی نعم الامیر، عشق تو دینمه تو مسیر احیای دین، رسم و آینمه. گوشه ی چشمت میتونه کاری کنه، هم منو تو خیمت بپذیر که عاقبت به خیر، هم سرت بلند روی نه سایت اله کم نشه، سرم بریدشه ولی جلو هرو میخم. حسین عزیز فاطمه، حسین عزیز فاطمه، حسین عزیز فاطمه، ای پسر شیر خدا، وارث شمشیر خدا، عاشقا تو ببین وعده سربازای تو، تو حرم زیبای تو کربلا اربعین، ای پسر شیر خدا. این وعده سربازای تو، تو حرم زیبای تو این به قلب من تمون بده، برای در که این حضور به من بده لیاقت زمین سازی ظهور، تو پادگان عشق تو بیای محمدیم، تا صبح سرخ انتقام مدافع حرمیم، حسین عزیز فاطمه، 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 حسین عزیز فاطمه.
می‌بینم که شب جمعه با سینه زنها حرمت آزمم اصلا دارم، دیگه دق می‌کنم من این روزا کربلا لازمم. شب جمعه با سینه زنها حرمت آزمم اصلا دارم، دیگه دق می کنم من این روزا کربلا لازمم. جان زینب طاقتم سر شده، حال و روزم خیلی بدتر شده، خیلی وقته دل من تنگ اون پایین پایه، علی اکبر شده باور کن نمیتونم دیگه، مثل این چند ماه از حرم دور باشم، مجبور با حسین جان ایداد از اون لحظه آخر از زخمای بدن بی سر از اشکای خواهر روی تل از فریاد و ناله مادر آقای من ایشه کفن، آقای من ای شه بی 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 کفن، آقای من ای شه بی
ای عشق عاشورایی، معرفت حسینی با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
سید شهدا سلام الله علیه از همون روز اول که قیام کردن برای این امر، انگیزه شون اقامه عدل بود. فرمودند که می‌بینید که معروف عمل بش نمی‌شد و منکر بش عمل می‌شد، انگیزه این است که معروف را اقامه کند و منکر را از بین ببرد. انحرافات همه از منکرات است، جز خط مستقیم توحید هرچه هست منکرات است. اینها باید از بین برد و ما که تابع حضرت سید شهدا هستیم باید ببینیم که ایشون چه وضعی در زندگی داشت. قیامش انگیزش نهی از منکر بود که هر منکری باید از بین برد، من جمله قضیه